صدای ما را از ماه می شنوید.
روشنایی روز، نوشته یان فلمینگ، برگردان مرضیه خسروی، نشر روزگار نو، با صدای یاشار ابراهیمی. روشنایی روز.
جیمز باند بر روی نقطه 500 متری باشگاه معروف تیراندازی قرن جدید در بیزلی دراز کشید. تیرک سفیدی که در کنارش بر روی چمنها قرار گرفته، امتیاز 4/4 را نشان می‌داد و همین عدد بر بالای توده پشت سیبل شش پایی که در آن غروب آخرین روزهای تابستان به چشم آدم همچون تمر پستی می‌نمود، تکرار شده بود. لنز مادون قرمزی که بر بالای اسلحه اش نصب شده بود، تمام صفحه تیراندازی را پوشش می‌داد. او همچنین می‌توانست به وضوح نقاط آبی کم رنگ و بژ روی هدف و خال نشانه‌گیری 6 اینچی نیم دایره به شکل قرص نیمه ماه را ببیند. همان ماهی که همکنون در آسمان تیره بالای چاپهم ریدز نمایان بود. آخرین گلوله جیمز باند به دایره چپ برخورد کرد که چندان جالب نبود. او نگاه دیگری به پرچم‌های زرد و آبی نشانگر جهت باد انداخت. باد نسبت به نیم ساعت پیش که باند تیراندازی‌اش را آغاز کرده بود، با شدت کمتری از سمت شرق می‌وزید. او با برآورد شدت وزش باد، اسلحه‌اش را بار دیگر تنظیم کرد و با دوربین اسلحه‌اش بر روی هدف نشانه رفت. سپس موقعیت بدنی خود را تنظیم کرد و انگشت اشاره را بر روی ماشه گذاشت. نفس کوتاهی کشید و بعد خیلی آرام آن را بیرون داد. صدای مهیب شلیک در میدان تیراندازی تنین انداز شد. سیبل در زمین ناپدید شد و لحظه‌ای بعد آدمک جایش را گرفت. بله، این بار قلق در پایین گوشه سمت راست بود، نه در پایین سمت چپ. تیر به هدف خورده بود. صدای افسر مسئول میدان تیر از پشت و بالای سرش گفت:
خوبه، همینطور ادامه بده.
سیبل دوباره بالا آمده بود و باند چانه‌اش را بر قسمت گرم قنداق چوبی و کوتاه اسلحه گذاشت و چشمش را در پشت چشمی کاوچویی تنظیم کرد. دست بر خشابی که از زیر حفاظ ماشه بیرون آمده بود گذاشت و پاهایش را 1 اینچ بیشتر باز کرد. حالا قصد داشت 5 دور تیراندازی سریع انجام دهد. مشاهده اینکه تیر باند به خطا می رود جالب خواهد بود، اما خود باند نمی توانست در این باره حدسی بزند. به دست گرفتن این اسلحه فوق‌العاده در هر کسی این حس را ایجاد می‌کند که می‌تواند هر فرد ایستاده در فاصله 1 مایلی را به 1 تکه گوشت بیروح بدل کند. این یک اسلحه کالیبر 308 با اهداف آزمایشی بین‌المللی بود که توسط کارخانه وینچستر برای تیراندازان آمریکایی که در مسابقات جهانی شرکت می‌کنند ساخته شده بود. این اسلحه دارای ابزارهای معمول اسلحه‌های فوق دقیق بود. یک دسته آلومینیومی در انتهای قنداق که باعث می شود قنداق محکم به شانه تیرانداز بچسبد و یک چرخ‌دنده تنظیم شونده در زیر نقطه ثقل اسلحه که موجب اتصال قنداق به قسمت چوبیش می شود. مسئول اسلحه خشاب 5 تیر را جایگزین خشاب تک تیر معمول کرده و به باند اطمینان خاطر داده بود که اگر در بین هر شلیک تنها 2 ثانیه وقفه ایجاد کند، حتی از فاصله 500 متری هم تیرش به خطا نخواهد رفت. بان تصورش بر این بود که در این مأموریت اگر تیر اولش به خطا برود، آن وقت 2 ثانیه وقفه خطرناک خواهد بود. در هر حال ام به او گفته بود که فاصله اش تا هدف نباید بیش از 300 متر باشد. باند میخواست این زمان را به نصف، یعنی یک ثانیه که تقریبا معادل تیراندازی متوالی بود، کاهش دهد.
آماده ای؟
بله.
از پنج به صورت معکوس میشمارم. حالا پنج، چهار، سه، دو، یک.
به محض گفتن عدد یک، زمین اندکی لرزید و پنج گلوله پیاپی در نور ضعیف عصرگاهی درخشیدند. هدف پایین رفت و با چهار دایره کوچک نزدیک به یکدیگر به سرعت به سر جایش برگشت. اثری از گلوله پنجم نبود. هیچ نشانه ای. حتی در خارج از سیبل. افسر میدان تیر در حالی که عینک آفتابی را از صورتش برمی‌داشت گفت:
شلیک آخرین گلوله با کندی صورت گرفت. در ضمن از همکاری شما هم متشکرم. ما معمولاً پایان هر سال اون تپه‌های خاکی پشت هدف‌ها رو پاکسازی می‌کنیم و تا حالا هیچ پیش نیامده که کمتر از 50 تن سرب و مسگیرمون بیاد. پول خوبی داره.
باند بر روی پاهایش نشست. سرجوخ منزیس از بخش زرهی از ساختمان کلوب به تیراندازی بیرون آمد و مشغول سرهم کردن اسلحه وینچستر شد. او با لحن طنه‌آمیزی به باند گفت:
یکم سری شلیک کردین قربان. گلوله آخرتون خیلی فاصله گرفت.
میدونم سرجوخه. میخواستم ببینم با چه سرعتی میتونم شلیک کنم. تقصیر اسلحه نیست، تقصیر این مأموریت لعنتیه. لطفاً اینو از طرف من به مسئول اسلحه بگو. حالا دیگه بهتره که برم. تو که راهی برای بازگشت به لندن پیدا کردی؟ اینطور نیست؟
بله قربان. شب بخیر قربان.
افسر فرمانده میدان تیر برگه ثبت رکورد تیراندازی باند را به دستش داد.
فوق‌العاده بود قربان. شما باید سال بعد در مسابقات جایزه ملکه حتما شرکت کنین. همه میتونن تو این مسابقه شرکت کنن.
متشکرم. اما بعید میدونم بتونم این کارو بکنم. چون خیلی وقته تو انگلستان نیستم. در ضمن بابت ثبت رکورد هم ممنون.
باند نگاهی به ساعت روی برج ساعت باشگاه انداخت. از سوی دیگر پرچم خطر قرمز و تبل علامت خطر به نشانه پایان تیراندازی دیده و شنیده می شد. ساعت 9 بود.
دوست داشتم یه نوشیدنی مهمونتون می کردم، اما متاسفانه تو لندن یه قراری دارم. می تونیم اون رو به زمان مسابقات ملکه که دربارش گفتید موکول کنیم؟
افسر با لاقیدی سرش را به نشانه تایید تکان داد. او با کنجکاوی به این مرد که با دستور فوری وزارت دفاع به اینجا آمده بود و 90% شلیک‌هایش در تمام فواصل و با آنکه نور کافی وجود نداشت به هدف اصابت کرده بود، نگاه می‌کرد. چرا به او گفته بودند که باند به جای خال 15 اینچ معمول در فواصل 500 متری باید به خال 6 اینچی شلیک کند؟ و چرا باید این تیراندازی با پرچم قرمز و تبل خطر که تنها در مراسم رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد انجام شود؟ باند، مأمور جیمز باند. حتما کمیته ملی تیراندازی اطلاعاتی در مورد فردی که با چنین دقتی تیراندازی می‌کند دارد. از لندن با وی تماس گرفته و همانجا قرار لندن را تنظیم کرده بود. احتمالاً فرد تماس گیرنده دختر بود. هر دو مرد مسیر پشت میدان تیراندازی تا خودروی باند را با هم پیمودند. افسر میدان گفت:
اوه، چه ماشین زیبایی. هیچ وقت چنین ماشینی ندیده بودم. سفارشیه؟
بله. میدونید جای پارک سالن‌های ورزشی محدوده و این خودرو هم بزرگه و هم خیلی خودخواه. خب دیگه، شب خوش و بازم متشکرم.
خود رو قرید و چرخهای عقبیش لحظه‌ای در جا چرخیدند و بعد با سرعت زیاد به حرکت درآمد. افسر شاهد محو شدن چراغ‌های سرخ در خیابان کینگ به سمت جاده لندن بود. او به سمت میدان تیر برگشت تا از سرجوخ منزیس اطلاعاتی درباره باند بگیرد. اما کارش بی‌ثمر بود. سرجوخه جعبه‌های چوبی بزرگ را بر جیپ خاکی فاقد نشان نظامی سوار کرد و سپس سوار خودرو شد و در همان مسیری که باند رفته بود به راه افتاد. افسر به سراغ کمیته ملی تیراندازی رفت تا شاید در آنجا بتواند اطلاعاتی درباره جیمز باند بیابد. قرار جیمز باند با یک دختر نبود، بلکه با فرمانده پیش از پرواز به سمت برلین بود. هنگامی که به فرودگاه لندن رسید، چنان مسیر را با خودرو سریع طی کرده بود که حالا پیش از ملاقات فرصت نوشیدن 3 نوشیدنی را داشت. قرار او در فرودگاه قراری اولیه بود و قرار اصلیش در یکی از سه شب آینده با مردی در برلین صورت می گرفت. او باید با این مرد ملاقات می کرد و بی برو برگرد فرد دیگری را نیز می کشت. هنگامی که حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر جیمز باند از در شیشه‌ای گذشت و در برابر فرد آن سوی میز که حواسش متوجه سمت دیگری بود و جیمز تنها می توانست نیمرخش را ببیند قرار گرفت، احساس ناراحتی کرد. هیچ خوشامدی در کار نبود. سرفرمانده ام در یقه برگردان شق و رقش فرو رفته و گوشه لبش اندکی خم شده بود. او صندلی‌اش را به سمت باند چرخاند و فرصتی برای بررسی ظاهرش به باند داد. گره کراواتش سفت بود و موهایش مرتب شانه شده و سرعت سخن گفتنش بسیار سری بود. او کلمات را طوری ادا می کرد که انگاری می خواهد از شر آنها خلاص شود و از باند هم می خواست که تا حد امکان سری پاسخ دهد.
شماره 272 نیروی خوبیه. تو تا حالا با اون مواجه نشدی که اینم یه دلیل ساده داره. اون از زمان جنگ تا الان در نوایا زملیا اسیر بوده. حالا قصد داره فرار کنه. البته به همراه اسناد اطلاعاتی درباره برنامه اتمی و موشک‌ها و طرح کامل روسا برای آزمایش‌های جدید در سال 1961 برای اینکه در غرب جنگی را بندازن. برای برلین هم نقشه دارن. کاملا از اینم مطمئن نیستیم، اما اف میگه که اگر واقعیت داشته باشه نتیجه‌اش فاجعه بار خواهد بود. این نقشه یعنی که کنفرانس ژنو با تمام این مزخرفاتی که کشورهای کمونیست میگن فقط یه حقه است. اون الان در برلین شرقیه. البته تمام کاگبه و تمام نیروهای اطلاعاتی آلمان شرقی اونو تحت نظر دارن. اون در جایی از شهر پنهان شده و برای ما پیام فرستاده. اینکه بین ساعت 6:07 غروب و 1:03 آینده، یعنی فردا یا پس فردا یا فردای اون روز، با نماینده ما ملاقات خواهد کرد. اون محل ملاقات هم مشخص کرده. مشکل اینجاست که پیکی که اون برای ارسال پیام استخدام کرده جاسوس دو جانبه بوده و خوشبختانه مرکز برلین غربی اونو شناسایی کرده و اطلاعاتی هم از اون اخذ کرده. این فرد به زودی محاکمه میشه، اما این هیچ کمکی به ما نمیکنه. کاگبه میدونه که 272 میخواد فرار کنه. زمان و مکانش رو هم میدونه. اونا به اندازه ما در این باره اطلاعات دارن. کادی که ما رمزگشایی کردیم با شماره پلاک ماشین‌های اونها مطابقت میکنه و ما هم خوشبختانه به اندازه کافی اطلاعاتی درباره ترافیک‌های روزانه سطح شهر داریم. اونا میخوان هنگام فرار اونو با گلوله بکشن. افراد کاگبه نقشه‌ای طراحی کردن به نام اکستازی و بهترین تکثیراندازشون رو برای این ماموریت به کار گرفتن. تمام اطلاعاتی که درباره این فرد داریم اینه که نام رمزی اون ماشه است. مرکز برلین غربی گمان میکرد که این همون مردیه که قبلا هم به عنوان تکتیرانداز برای کاگبه کار کرده. از اونجا که مأمور 272 قرار اطلاعات در تقاطع خیابون‌های شرقی و غربی برلین به ما بده، این مأمور خودش رو به صورت شبانه روزی در اونجا مستقر کرده تا به هنگام رویت 272 اونو بکشه. البته بهترین بود که از رگبار برای این کار استفاده میکردن و خیالشون راحت میشد، اما این ساعت شروقی برلینه و میتونه باعث مشکلاتی برای اونا بشه. به هر حال اونا به این ماشه اطمینان کردن و ماموریتو به اون سپردن.
جیمز باند با آنکه میتوانست پاسخ سوالش را حدس بزند، اما آن را مطرح کرد.
من چی کار باید بکنم قربان؟
این کار دشواری بود و از آنجا که جیمز جزء واحد 2-0 بود، برای این کار برگزیده شده بود. کار کثیفی که جیمز باید در طی آن کسی را می‌کشت. به همین خاطر می‌خواست با این سوال دستور صریحی از بالاترین مسئول عملیات بگیرد. ام از آن سوی میز نگاه سردی به باند انداخت و گفت:
چه کار باید بکنی دوست رفت؟ خودت می‌دونی باید چی کار کنی. باید این تکتیرانداز رو بکشی و این کارو قبل از اون که اون 272 رو بکشه انجام بدی.
چشم‌های بیروح و آبی ام حالت سرد خود را حفظ کردند. اما باند می‌دانست که این حالت طبیعی این چشم‌ها نیست. ام دوست نداشت کسی را برای قتل اعزام کند. اما اگر این کار ضرورت داشت، او تمام تلاش خود را به کار می‌بست و با جدیت و بی‌رحمی دستورش را صادر می‌کرد. باند علت این امر را می‌دانست. ام این کار را می‌کرد تا اندکی از فشار و احساس گناه قاتل را کم کند. حالا که باند از این مسائل اطلاع داشت، تصمیم گرفت تا کار را برای فرمانده ام راحت‌تر کند. او سرپا ایستاد و گفت:
اطاعت قربان. تصور می‌کنم فرمانده عملیات اطلاعات لازمو در اختیار داره. بهتره برم و کارمو شروع کنم. نباید فرصت از دست داد.
و به سمت در براه افتاد. ام گفت:
واند، متاسفم که این کار رو به تو واگذار کردم. کار کثیفیه، خودم هم میدونم، اما اونو به نحو احسن انجام بده.
بله قربان، تمام تلاشم رو میکنم قربان. از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست. هرچند باند این کار را دوست نداشت، اما ترجیح میداد خودش این کار را بر عهده بگیرد تا اینکه بخواهد به کس دیگری واگذار نماید. فرمانده عملیات تنها اندکی مهربانتر بود. او گفت:
متاسفم که تو رو به این کار واداشتن جیمز، اما تانکوری میگفت در این مرکز هیچ کس به مهارت تو پیدا نمیشه. البته این کاری نیستش که از یک سرباز معمولی بخوام انجامش بده. تیراندازای خوبی تو مرکز داریم، اما تیراندازی به یه هدف زنده دقت و مهارت خاصی نیاز داره. در هر حال من در بیزلی بودم و ترتیبی دادم تا امشب ساعت 8:30 و بعد از تعطیلی باشگاه تیراندازی بتونی اونجا تمرین کنی. احتمالاً شرایط مشابه همونی بود که در برلین تجربه خواهی کرد. فرمانده اسلحه خانه اسلحه فوق‌العاده ای رو انتخاب کرده و اونو توسط یکی از افرادش برات میفرسته. بعد از تمرین با پرواز اختصاصی نیمه شب به برلین میری. وقتی به برلین رسیدی با تاکسی به این آدرس برو.
و تکی کاغذ به سمت باند دراز کرد.
بیا طبقه 4 برو. اونجا مأمور شماره 2 تانکاری منتظرته. 3 روز آینده رو باید اونجا سر کنی.
اسلحه چی؟ باید اون رو توی یه کیف گلف یا یه چیزی شبیه به اون از گمرک آلمان ها عبور بدم؟ فرمانده عملیات تعجب نکرده بود.
این اسلحه به صورت بسته سیاسی از گمرک رد میشه و فردا ظهر به دستت میرسه.
در این حال گزارشی به او دادند و او ادامه داد:
خب دیگه بهتره که راه بیافتی. همین الان خبر دادن که تانکوری اعلام کرده همه چیز آماده شده.
جیمز نگاهی به ساعت صف آبی روی داشبورد اتومبیل انداخت. ساعت 10:50 بود. اگر شانس با او یار بود، فردا این ساعت کارش به اتمام رسیده بود. او باید در ازای نجات زندگی 272 زندگی ماشه را از او می گرفت و این یک قتل واقعی نبود، هرچند شبیهش بود. ساختمان زشت 6 طبقه‌ای واقع در تقاطع خیابان‌های کوشتراس و ویلهم تراس یکی از معدود ساختمان‌هایی بود که از بمباران جان سالم به در برده بود. باند کرایه تاکسی را پرداخت و پیش از آن که زنگ طبقه 4 را بفشارد و در با صدای کلیکی باز شود، به علفهای هرز بلند و دیوارهای ساخته شده از قلب سنگ اطراف پیاده روی خالی که در زیر نور چراغهای کمسوی پیاده رو نمایان شده بودند نگاه کرد. در خود به خود پشت سرش بسته شد و باند از ورودی بدون کفپوش به سمت آسانسور قدیمی براه افتاد. بوی کلم و سیگارهای ارزان قیمت و بوی رطوبت باند را به یاد دیگر ساختمان‌های آلمانی و اروپای مرکزی انداخت. حتی حرکت ضعیف و ناله‌های ممتد آسانسور نیز قسمتی از مأموریت‌های همیشگی بود که ام او را همچون موشکی به میان آنها پرتاب می‌کرد و انتظار داشت که آنها را حل و فصل کند. دست کم این بار برگ برنده در دست او بود. مأمور شماره 2 مرکز اطلاعات مخفی برلین غربی، مردی لاغر و شق و رق با سنی در حدود 40 بود. او لباس کار بر تن کرده بود. لباسی خوشدوخت از جنس فاستونی به رنگ سبز تیره با پیراهن سفید ابریشمی و کراواتی مدل قدیمی. درست شبیه دانشجویان دانشگاه وینچستر. هنگامی که آن دو مشغول خوشامدگویی رسمی در ورودی کوچک و کپک زده آپارتمان بودند، باند در ذهنش به تجزیه و تحلیل شخصیت طرف پرداخت. برای همراهی باند در این مأموریت کثیف نیاز به یک فرد هوشیار و دقیق بود. سروان سندر از گارد حفاظتی ویلز بهترین گزینه برای این کار بود. حالا او مانند یک دانشجوی مؤدب نارضایتی خود از پیوستن به این مأموریت ناخوشایند را با بیان کلمات پیش پا افتاده‌ای درباره آپارتمان و کارهایی که برای انجام عملیات و آماده ساختن راحتی نسبی جیمز انجام داده بود پنهان می کرد. آپارتمان شامل یک اتاق خواب بزرگ، یک حمام و یک آشپزخانه بود که در آن میشد غذاهای آماده، شیر، کره، تخم مرغ، چای، کالباس، نان و یک بطری نوشیدنی یافت. تنها اسباب عجیب موجود در اتاق خواب 2 تخت 2 نفره بود که در گوشه اتاق و در مقابل پرده تنها پنجره اتاق جای گرفته بود. سروان سندر گفت:
میخواید نگاهی به محوطه تیراندازی بندازید؟ بعدش میتونم موارد بعدی رو براتون توضیح بدم.
باند خسته بود و از طرف دیگر نمیخواست با ذهنی مملو از میدان جنگ به خواب برود. اما با این حال گفت:
بله، خوبه.
سروان لامپ را خاموش کرد. قسمتی از نور چراغ‌های تقاطع حدود پرده را نمایان می‌ساخت. سروان سندر گفت:
نمی‌خوام پرده‌ها را کنار بکشم. هرچند بعیده، اما شاید برای پوشش مأمور 272 تا حدودی به کارمون بیان. کافیه. روی تخت دراز بکشید و سرتون رو زیر پرده ببرید تا من موقعیت محل رو توضیح بدم. به سمت چپ نگاه کنید.
پنجره شکسته شده و نیمه پایینش باز بود. تشک به نحوی بود که بدن را تنها اندکی بالاتر از پنجره قرار میداد و همین وضعیتی شبیه به وضعیت میدان تیر برای باند فراهم کرده بود. باند از میان پنجره شکسته شده نگاهی به زمین بمباران شده پر از علف‌های هرز و رودخانه درخشان زایمرشتراس هم مرز با برلین شرقی انداخت. فاصله این مکان تا جایی که باند قرار گرفته بود حدوداً 150 متر به نظر می آمد. صدای سروان سندر از بالای سر و پشت پنجره به گوش می رسید. صدایش جلسات احضار ارواح را به یاد باند می آورد.
زمین بمباران شده ای رو در برابرتون می بینید که کاملاً بر اون مسلط هستید. 130 متر اون طرفتر مرز که خیابون بعدی قرار داره. خیابان سمت دشمن هم کاملاً بمباران شده و حالت نیمه مخروبه ای داره. علت این که 272 اینجا رو انتخاب کرده همینه. اینجا یکی از معدود مکانهایی در شهر که دو طرف خیابونش پر از زمینهای ناهموار، علفهای هرز، دیوارهای مخروبه و سقفهای آوار شده است. اون میتونه با استفاده از این عوارض پنهانی در اون سمت حرکت کنه و بعد با سرعت از زایمرشتراس بگذره و خودش رو به این سمت برسونه. فقط تنها مشکل اینجاست که اون 30 متر رو باید در زیر دید نیروهای مرزی بگذرونه. این همون منطقه مرگباره. متوجه شدید؟
باند به نرمی گفت: بله. وجود دشمن و نیاز به تمرکز او را عصبی کرده بود.
حالا در سمت چپتون یک ساختمون تازه ساز 10 طبقه را می‌بینین به اسم هاوس دورمرشترین که در واقع مغز کنترل کننده برلین شرقیه. میتونید ببینید که حتی در این وقت شب هم اکثر چراغ‌های اون روشنه. اکثر این چراغ‌ها تمام شب روشن می‌مونن. این مردها سخت کار میکنن و هر چند ساعت یک بار شیفتشون عوض میشه. اصلاً نیازی نیست نگران پنجره های روشن باشید. این یارو ماشه رو میگم. مطمئناً از یکی از پنجره های تاریک شلیک میکنه. حالا 4 اتاق کناری در گوشه نزدیک به تقاطع میبینید. این اتاق ها دیشب و امشب خاموش هستند. این اتاق‌ها بهترین دید رو نسبت به موقعیت دارن. فاصله این اتاق‌ها تا این نقطه متفاوته و از 300 تا 310 متر متغیره. انگامی که بخواین تمام اعداد و ارقام رو عنوان می‌کنم. اصلاً نیاز نیست نگران چیزهای دیگه باشید. خیابان در طول شب کاملاً خلوته و تنها هر نیم ساعت یک بار یک خودروی نظامی به همراه 2 موتور سوار در اون گشت زنی می کنند. دیشب بین ساعت 6 و 7 وارد ساختمان کناری شدند که فکر می کنم چیز زیاد خاصی نبود. احتمالاً مأمورهای شهرداری بودند. غیر از این مرد، صرفاً رفت و آمد معمول مردم در ساختمان دولتی و فقط یک مورد و اون هم وجود یک گروه ارکستر زنان است. وجود این ارکستر باعث ایجاد رفت و آمد زیادی شده. بخشی از این ساختمان در اختیار وزارت فرهنگ. غیر از این مورد، هیچ چیز خاص دیگه ای ام از نیروهای شناخته شده کاگبه و یا هر گونه فعالیت مشکوکی که نشانگر اجرای عملیاتی باشه مشاهده نشده. دشمنان باهوشی داریم. در هر حال خوب نگاه کنید و فراموش نکنید که الان نسبت به ساعت 6 عصر خیلی تاریک تره. اما میتونید شمای کلی از محل در ذهنتون داشته باشید.
باند مشغول بررسی منطقه شد و این کارش تا ساعتها پس از آن که سروان به خواب رفت و با صدای آرامی خروپف کرد ادامه داشت. خروپفی که باعث ناراحتی جیمز شده بود. باند با دقت به این محدوده نگاه می کرد. تصویری از یک حرکت خفیف در ویرانه های تاریک آن سوی رودخانه درخشان، توقف، سپس حرکات زیگزاگ ناشیانه مردی در پرتو نور ساختمان، صدای رگبار و بعد بدنی که مچاله شد و در وسط خیابان عریض بر روی زمین افتاد. یاد سر و صدای چیزی که در میان علف ها و قلب سنگ های بخش غربی به پیش می خزید. مرگ ناگهانی یا شاید هم بازگشت به خانه. یک مبارزه واقعی. باند چندین ساعت باید مراقب تکتیرانداز روس در پشت پنجره‌های تاریک باشد و کشتن او چقدر زمان می‌برد؟ 5 ثانیه؟ 10 ثانیه؟
هنگامی که نور صبحگاهی بر لوله فلزی اسلحه نشست، باند به ذهنش استراحتی داد. او به آرامی به دستشویی رفت و به قرص‌هایی که سرویس مخفی برای حفظ توانایی‌های بدنی نیروهایش تهیه کرده بود، نگاه کرد. از میان آنها 2 قرص آبی رنگ برداشت و با 1 لیوان آب آنها را قورت داد و به تخت خواب برگشت.